بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 238 صفحه 4. اقول هذه الاشاره مشتمله على مسالتين احداهما کلیه و ثانیه جزئیه. فصل 16 هم رو خوندیم و توضیح دادیم که مشتمل بر دو مسئله است، یکی مسئله کلی و یکی مسئله جزئی. الان هم مرحوم خواجه همین بیانو دادند که این فصل مشتمل بر دو مسئله است، یکی مسئله کلی و دیگری مسئله جزئی. مسئله کلی رو ذکر می کند، بعدم مسئله جزئی رو میاره، بعدم 5 تا فرعی که بر مسئله جزئی متفرع شده که در جلسه گذشته عرض شد اونها رو ذکر می کند. اما مسئله کلی اینه که هیچ جسمی مجمع دوتا میل نیست که هم میل مستقیم داشته باشد هم میل مستقیم. چه این جسم فلکی باشد چه جسم عنصری باشد، بحثیست مطلق، بحثیست کلی، اختصاص به جسم خاص نداره. اصلا به طور کلی ما از این کلی تر هم بحث میکنیم. یک طبیعت نمیتواند دوتا مقتضا داشته باشه. حالا مقتضاش میخواد میل مستقیم و مستدیر باشه، میخواد چیزی دیگه باشه. یک طبیعت نمیتونه دوتا مقتضا داشته باشه. این مطلبیست کلی تر از اونی که الان گفته شد. و هر جسمی یک طبیعت بیشتر نداره. این یه مطلب کلی بود که هیچ طبیعتی نمیتواند دو مقتضا داشته باشه. سقراش اینه که هر جسمی یک طبیعت بیشتر نداره. نتیجه اینه که هر جسمی هم یک مقتضا بیشتر نداره. اگر میل مستدیر رو اقتضا کرد، مستقیم رو اقتضا نمی کند. اگر میل مستقیم رو اقتضا کرد، مستدیر رو اقتضا نمی کند. بالاخره یکی از این دوتا رو اقتضا دارد، دیگری رو اقتضا ندارد. مگر دیگری رو قاصری به او بدهد، خودش اقتضا نمی کند. این مسئله کلی که ما در اینجا داریم که توجه کردید اول خیلی کلی قرارش دادیم، گفتیم یک طبیعت نمیتواند دو مقتضا داشته باشه، بعد از اون کلیت درش آوردیم، اختصاصش دادیم به باب حرکت و به باب میل، ولی بازم کلیه، به اون کلیت که قبلی نیست، ولی اینطور هم نیست که جزئی شده باشه، بازم کلیه. پس مسئله است کلی، منتها یک بار کلی وسیعی به صورت کلی وسیع توضیح داده میشه، یک بار به صورت کلی که مناسب بحث ماست توضیح داده میشه، و مصنف این مسئله رو به صورتی که مناسب بحث ماست مطرح کرده. ولی اون مسئله کلی تر از اینه، ولی ایشون اختصاصش داده به بحث. چرا؟ چون که خواسته با یک تعبیر اصل مطلب رو افاده کنه. اگر میخواد اول کلی بگه، بعد باید بود تصدیقش کنه، بعد بحث ما یه خود جزئی ترش کنه. این کارو نکرده، از اول تصدیق کرده بر بحث ما و توضیح داده، تا اینکه با عبارت کوتاه‌تری منظورش رو افاده کرده باشه. در تعبیری که مصنف داشت که ما قبلا خوندیم اینطور آمده بود که یک طبیعت نمیتواند توجه کند به چیزی و انصراف پیدا کند از همون چیز. پس اگر حرکت مستقیم می کند و توجه به یک هدفی دارد، نمی تواند حرکت مستدیر کند و از اون هدف برگردد. چون قبلا توضیح دادیم افتی وقتی حرکت مستقیم می کنه به سمت هدفی میره، مثلا به سمت مشرق داره میره. حالا اگر بخواد حرکت مستدیر کنه، یعنی باید برگرده، یعنی از مشرق برگرده پشت به مشرق کنه برسه سمت مغرب. دایره وقتی حرکت مستدیر میکنه اینطوریه دیگه، چه وقتی حرکت دورانی میکنه حرکت مستدیر میکنه اینطوره. که وقتی یه مدتی به سمت مشرق داره میره، یه دفعه بر میگرده میاد پایین، دوباره میره به سمت مغرب، دور میزنه به این صورت. حالا اگر حرکت حرکت مستقیم باشد و هدفی رو که مثلا مشرق قصد کرده باشه، اگه بخواد دو مرتبه حرکت مستقیم کنه، معناش اینه که از همونی که قصد کرده داره بر میگرده، در حالی که یک طبیعت نمیتواند چیزی رو قصد کند و به همون چیز پشت کند. پس به ناچار یا باید فقط میل مستقیم داشته باشد که قاصد یک هدف باشد، یا میل مستقیم داشته باشد که حرکت دورانی کند. این مطلب کلی بود که در اینجا مصنف گفته، منتها با این تعبیر وارد شده که این تعبیر همونطور که توجه میکنید تعبیر مناسب بحثه و الا مطلب کلی تر از اینه که مصنف در اینجا گفته. خاطر در اینجا اشکالی رو مطرح میکنه، بعد از این اشکال جواب میده، بعدن میپردازه به این که مبدع حرکت مستقیم طبیعته و مبدع حرکت مستدیر نفسه. مبدع حرکت مستدیر رو نفس قرار میده، مبدع حرکت مستقیم رو طبیعت قرار میده. هر دو رو، یعنی مبدع هر دو رو طبیعت یا مبدع هر دو رو نفس قرار نمیده. اینی که من گفتم طبیعت به سمت هدف مستقیمی قصد می کند، هدف مستقیمی را، و بعد وقتی خواستم حرکت دورانی بگم اسم طبیعت نگذارم، به همین جهته که اون حرکت دورانی مال طبیعت نیست. تازه حرکت دورانی مربوط به مکانم نیست، مربوط به ذره. دو تا مطلبه، یکی این که حرکت دورانی مربوط به طبیعت نیست، مربوط به تباعه، یعنی مربوط به نفسه. دوم این که حرکت دورانی تبدیل مکان نیست، تبدیل وضعه. حرکت مستقیم تبدیل مکانه. اینا همه بعدن توضیح داده میشه. گاهی من تغییرات هم طوریست که یه مقداری مبهمه، به خاطر همینه که حس کردم جوری حس بدم که هر دو رو به طبیعت نسبت ندادن. علتش همین بود که هر دو نمیتونه به طبیعت متصل باشه، یکی به طبیعت، یکی به نفس. یکی مربوط به مکانه، یکی مربوط به وضعه، که اینه انشالله در شاید پایان همین جلسه توضیح داده بشه. صفحه 238 سطر چهارم. اقول هذه الاشاره مشتمل است بر دو مسئله، یک مسئله کلی و مسئله دیگر جزئی. که حالا ما مسئله کلی رو شروع میکنیم. فل اولا یعنی مسئله جزئی، مسئله کلیه. این است که جسم بسیط ممتنع است که جمع شود در تباعش دو میل، یکی مستدیر یکی مستقیم. توجه داشته باشید، همین الان هم عرض کردم که میل مستدیر مربوط به طبیعت نیست، مربوط به نفسه. به این جهت است که خواجه در اینجا نگفتیم تنه ان یجتمع فی طبیعته میلا، طبیعت نگفت به خاطر اینکه میل مستدیر رو هم داره اضافه میکنه. میل مستدیر مال طبیعت نیست، مال نفسه. پس باید کلمه رو طوری بیاره که شامل نفس هم بشه، تبع شامل نفس میشه. لذا در اینجا کلمه تبع رو آورده. اگه طبع هم میگفت درست بود، طبع هم شامل نفس میشد، چون میل مستدیر مربوطه به نفسه و میل مستقیم مربوطه به طبیعته. کلمه طبیعت تنها کافی نبود، فقط میل مستقیم رو میتونست داشته باشه، میل مستدیر رو نمیتونست داشته باشه. کلمه تبع رو آورد که شامل طبیعت و نفس هر دو بشه، تا هم میل مستقیم رو بتونه بگه هم میل مستدیر رو. و برهانه، یعنی برهان این امتناع اجتماع، ما مزا، اونیست که قبلا گذشت. برهان رو دوباره تکرار میکنم، برهان این است که طبیعت واحده اختزا نمی کند دو امر مختلف رو. یک طبیعت یک کار انجام میده، نمیتونه دو تا کار انجام بده. بله اگر یک جسمی باشه مرکب، وقت دارای طبایع متعدد که مجموع این طبایع یک طبیعت مرکب بسازند، اون طبیعت میتونه چند تا کار انجام بده، چون در واقع یک طبیعت نیست، مرکب از چند طبیعت است. ولی در صورتی که طبیعت واحده باشه، ممکن نیست که چند امر مختلف رو اختزا کنه. و عبر عنه یعنی از این برهان، گفتیم برهانه هم آمزاد، برهان هم توضیح داده. و عبر عنه یعنی مصنف تعبیر کرده از این برهانی که ما به صورت کلی طرحش کردیم، تعبیر کرده به عبارتی که به این موضع بحث ما اختصاصش بیشتر است، یعنی تطبیقش کرده بر بحث ما، برهان رو به اون عمومیت خودش باقی نداشته، تطبیقش کرده بر بحث و منطبقاً علال بحث بطرحش کرده که برهان یه مقدار از اون سعه بیرون بیاد و مخصوص بحث ما بشه. عرض کردم که این کاری کرده به خاطر اینکه دیگه احتیاج به تکرار کردن و طولانی حرف زدن نباشه. و هو اون برهانی که مصنف مخصوصش ساخته به این بحث، قولش هست که گفته لأن طبیعت الواحده لا تقتضی توجهن الى شیئن و صرفن عنه. توجهن الى شیئن رو یعنی توجهن الى شیئن در حرکت المستقیمه، انصراف از اون شی یعنی در حرکت المستقیمه. اگر طبیعت بخواد توجه به شیئی بکنه، با حرکت مستقیم به سمت اون شی میره. اگر بخواد پشت به اون شی بکنه، با حرکت مستقیم پشت میکنه. حالا اگر بخواد هم حرکت مستقیم را اختزا کنه هم حرکت مستدیر اختزا کنه، لازم میاد که هم اختزا کند توجه به سمت شیء را، هم اختزا کند صرف و انصراف از اون شیء را. و ممکن نیست یک طبیعت این دو چیز را جمع کنه، هم توجه هم انصراف. تازه دو چیزی که منافات با هم ندارن نیز نمیتونه اراده کنه، تا چه برسه به این که دو چیزی که با هم منافات دارن، توجه و انصراف مقابل هم هست، این دو چیزی که مقابل هم نیستن نمیتونه اراده کنه و قصد کنه، تا چه برسه به این که دو چیز مقابل رو اختزا کنه. بله، ممکنه یک چیز رو اختزا کنه که اون یک چیز تشویق بشه به دو چیز، اون اشکالی نداره، این در واقع یک چیز رو اختزا کرده. ولی این که مستقیمن بخواد دو چیز اختزا کنه ممکن نیست، چه اون دو چیز قابل اجتماع باشن چه متقابل باشن، مگر انقدر قابل اجتماع باشن که از این دو چیز یه چیز حاصل بشه و بتونیم بگیم این طبیعت اون یه چیز رو اختزا کرده، اون اشکالی نداره. ولی اگه بخواد دو چیز متفرق باشن ولو قابل اجتماع ولی متفرق، این ممکن نیستش که طبیعت اختزاش کنه، طبیعت واحد اختزاش کنه. و علیه سؤال مشهور، یعنی بر این استدلال و بر این برهانی که مصنف در اینجا اقامه کرده، یه سؤالی است که انقدر گفته شده که مشهور شده، یعنی اشکالی است که گفته شده و مشهور شده. و اشکال اینه که یک طبیعت وقتی که در محل اصلی خودش اقتضا میکند سکون را، و همین طبیعت در وقتی که در محل اصلی نیست اقتضا می کند حرکت رو، یک طبیعت و دو مقتضا. وقتی که سنگی رو شما در زمین قرار می دید، روی جای آرام می گیره، قرار می گیره، همین طبیعت سنگ اقتضا می کند سکون رو. همین سنگ رو می برید بالا رها می کنید، همون طبیعت، طبیعت عوض نمی شه، همون طبیعت اقتضا می کند حرکت به سمت پایین رو. پس یک طبیعت هست در یک جسم که یک بار اقتضا کرد سکون رو، یک بار اقتضا کرد حرکت رو. و علتش هم اینه که این طبیعت با حالتی زمینه می شود اقتضای می کند، با حالت دیگر زمینه می شود اقتضای دیگر می کند. با حالت طبیعی زمینه شد اقتضا کرد سکون رو، با حالت غیر طبیعی زمینه شد اقتضا شد حرکت رو. پس چه عیب داره که شما برای یک طبیعت چند تا مقتضا قائل بشید به خاطر اختلاف حالات؟ اگه در حالات مختلف اختزاهای مختلف داره. در مال هنفی هم اینطور بگید این سنگ حالتی دارد که به خاطر این حالت در حرکت مستقیم میکنه، بعد اون حالت عوض میشه حرکت مستقیم میکنه. پس یک طبیعت هم میل مستقیم ایجاد میکند، هم میل مستقیم ایجاد میکند به خاطر تعدد حالت. چون دو حالت پیدا میکند دو تا میل ایجاد میکند. طبیعت واحد هم منشأ میشود برای میل مستقیم، هم منشأ میشود برای میل مستقیم. چه اشکالی داره؟ همونطور که منشأ شد برای سکون، منشأ شد برای حرکت، همچنین منشأ میشود برای حرکت مستدیر یا حرکت مستقیم. این اشکالی است که شده. تا ببینیم جوابش چیه. و علیه سؤال مشهور، و اون سؤال یعنی اشکال این است که جسمی که در تباعش میل مستقیم است دو تا میل نداره، یک میل داره، گاهی اختزا می کند حرکت رو عند لا حصوله فی مکانه. لا از کتابتون افتاده. عند لا حصوله فی مکانه اختزا می کند حرکت رو وقتی که لا حصول فی مکان دارد، یعنی در مکان خودش حاصل نیست. در وقتی که این جسم در مکان خودش حاصل نیست اختزا می کند حرکت رو. و قد یقتضی سکون را عند حصول هیفی، در وقتی که حاصل از این جسم چیز، یعنی در مکان، وقتی تو مکان خودش حاصل اختزا میکنه سکون رو، وقتی در مکان خودش حاصل نیست اختزا میکنه حرکت رو. پس یک جسم دو چیز رو اختزا کرد، یک طبیعت دو چیز اختزا کرد. بنابراین در معنا نفی فلمه لا یجوز ان یقتضی جسم میلا مستقیما عند احد حالته و میلا مستدیرا عند الحالت الاخرى. چرا جایز نباشد که یک جسم، یک طبیعت میل مستقیم رو در یک حالتی از حالاتش اختزا کند و میل مستدیر رو در حال دیگر اختزا کند؟ چرا اینطور نباشه؟ چرا جایز نباشه؟ وزاله یعنی جایز بودن. این که ما با استفهام انکاری پرسیدیم چرا جایز نیست، چون استفهام انکاری بود، حال معنای نفی داشت و از سر لا یجوز در آمد، نفی نفی شد اثبات شد یجوز، و زالش برمیگرده به اون یجوز که از فلم لا یجوز دست میاد. این که ما میگیم جایز است که یک جسم میل مستقیم را اختزا کند این در حال تیهست و میل مستدیر را اختزا کند این در حالت دیگر، این جواز به خاطر این است که یا لما لا یجوز به خاطر این است که، فرق نمی کنه چه بگید لما لا یجوز چه بگید جواز. از کردن لما استفهامش انکاریست، مفادش نفیه، بر سر لا یجوز که داخل میشه نفی نفی میشه. حالا شما نفی نفی رو بگید یا اثبات رو بگید که حاصل نفی نفیه. و ذالکه این جواز اقتضای این دو امر به خاطر این است که طبیعت واحده اقتضا نمی کند دو امر رو اگر این طبیعت انفراد داشته باشه. به انفراد ها یعنی به انفراد این طبیعت. طبیعت تنهایی نمیتواند دو امر اختزا کند، اما به حسب اعتبار این فقط یختفی. اما اگر دو تا اعتبار پیدا کند، دو تا حالت به زمین شود، به حسب یک حالت میتواند چیزی را اختزا کند، به حسب حالت دیگر چیزی دیگر را، و در نتیجه میتواند دو چیز را اختزا کند. پس اختزای دو چیز برای طبیعت منفرد جایز نیست، ولی اختزای دو چیز برای طبیعتی که همراه دو اعتبار باشد جایز است. این اعتراضی که مشهور بر این دلیل وارد کرد. جواب این اعتراض اینه که طبیعت در باب سکون و حرکت یک چیز اختزا می کند، چه اون یک چیز همونطور که عرض کردم منشعب می شه به دو حالت. ولی در بحث ما یک چیز نمیتونه اختزا کنه، باید دو چیز اختزا کنه. اگر بخواد مجمع میل مستدیر و مستقیم باشه، نمیشه گفت یک چیزی که دو شعبه دارد اختزا میکنه، بلکه باید گفت دو چیز اختزا میکنه، و طبیعت واحد نمیتونه دو چیز اختزا کنه. پس فرق است بین ما نحنفی با اون مثالی که شما زدید. شما قیاس نالفارغ کردید. در اون مثالی که شما زدید طبیعت شیء واحد رو اختزا کرده، نه شیء متعدد رو. در مورد بحث ما شیء متعدد رو میخواد اختزا کنه. توضیح بحث اینه که طبیعت فقط یک مختزا دارد و اون اختزای مکان طبیعی. اون مکان طبیعی رو اختزا میکنه، نه حرکت رو تقاضا دارد نه سکوت رو تقاضا دارد، مکان طبیعی رو میخواد. اگر مکان طبیعی رو بهش دادی، خواستش رو داشته، دیگه کاری انجام نمیده. اگر مکان طبیعی رو بهش ندادی، خواستش رو بهش ندادی، این ناچار هنوز تعقیب میکنه، تعقیبش به وسیله حرکته. پس توجه داشته باشید، طبیعت هر جسمی اختزا میکند مکان طبیعی رو. اگر مکان طبیعی رو بهش دادی، اون چرا که اختزا میکرده داره، دیگه دو مسئله لازم نیست اختزا کنه، لذا ساکن میشه. اما اگر مکان طبیعی رو بهش ندادی، اون اختزاش هنوز باقیه، چون مقتضا که نگرفته، مکان طبیعی که نگرفته، پس هنوز استرعا و اختزا داره، چون اختزا داره حرکت میکنه تا به اون مقتضا برسه، وقتی به مقتضا رسید آروم میشه. پس اینطور نیست که حرکت اختزا کنه یا سکون رو اختزا کنه. تو شما بگید حرکت سکون دادان و طبیعت دو چیز اختزا شد، طبیعت فقط یک چیز اختزا میکنه و اون مکان طبیعی است. و این مقتضا رو اگه بهش داری، خب مقتضا رو گرفتی دیگه، اختزا نمی کنه. مقتضا رو بهش ندادی، هنوز اختزا شد. اگه مقتضا رو بهش دادی، ساکن میشه، چون دیگه اختزاش تموم شده. اگر مقتضا رو بهش ندادی، حرکت میکنه، چون اختزاش تموم نشده. پس فقط یک چیزه، اقتضاء مکان طبیعی، نبیشتر. بنابراین طبیعت در این موردی که شما مثال زدید مقتضی امر واحد شد، ولی در مانحنفی اینطور نیست. مانحنفی جامعی ندارید که بگید طبیعت اون جامعه رو اقتضاء میکنه، در یه حالت اون جامعه به صورت حرکت مستقیم در میاد، در یه صورت به حالت حرکت مستقیم در میاد. اینو نمیتونید بگید، بلکه باید بگیم طبیعت مستقیما دو چیز اقتضاء میکنه، یکی میل مستقیم رو، یکی میل مستقیم رو، در حالی که طبیعت نمیتونه این چه بشه رو اختزا کنه، فقط یک اختزا دارد. پس اون مثالی که شما زدید ناقض قانون کلی که ما گفتیم نیست. قانون کلی ما این بود که طبیعت دو امر اختزا نمی کنه. اون نمونه که شما مثال زدید اختزای دو امر نبود، بلکه اختزای امر واحد بود. پس اون نمونه که شما مثال زدید ناقض اون قانون کلی که ما گفتیم نیست. و جواب انها جواب از این سوال مشهور اینه که اقتضای حرکت و سکون در حقیقت شیء واحد هست. اقتضا شیء واحد ها، نه حرکت و سکون. نمیخوام بگیم حرکت و سکون شیء واحد، حرکت و سکون دو شیء هست، اقتضا واحده. اقتضای حرکت و اقتضای سکون حقیقتا شیء واحد هست. که تقتضی این شیء واحد به طبیعت زمین تقتضی رو به اختزا بر نگردیم، برگردیم اشکال نداره، ولی عبارت خوب در نمیاد. تقتضی این اختزا رو طبیعت واحده، قشنگ در نمیاد. این تقتضی این شیء واحد رو طبیعت واحده، از این کنه از نظر معنا غلط نیست، به اختزا برگردیم درسته. و ذالک شیء، اون شیء واحدی که طبیعت اختزایش میکند، اون شیء واحد استدعای مکان طبیعی فقط، این فقط همین استدعا میکنه، به چیز استدعا نمیشه، فقط این استدعا میشه. من تا این گاهی باعث حرکت میشه، گاهی باعث سکون میشه. فاین کان، ضمیر کان رو به مکان طبیعی برگردونید، به استدعا بر نگردونید. استدعا همون اختزا. فا امکان این مکان طبیعی غیر حاصل، فضال کل استدعا، یعنی اختزای مکان طبیعی مستلزم حرکتیست که تحصله، یعنی اون طبیعت تحصله، حرکتیست که این حرکت تحصل اون مکان طبیعی ها. اگر مکان طبیعی حاصل نباشه، این اقتضا و استدعایی که طبیعت دارد مستلزم حرکتی است که این حرکت تو حاصل او، یعنی تو حاصل اون مکان طبیعی را. و این کان، یعنی مکان طبیعی حاصلا، فهو، یعنی همون استدعا، به عینه همون استدعا خودش، یستلزم سکونه، مستلزم سکونه، پس یک چیز برای طبیعت هست و اون استدعای مکان طبیعی. وقتی این استدعای مکان طبیعی اگر مکان طبیعی حاصل باشد مستلزم سکون است، و اگر مکان طبیعی حاصل نباشد مستلزم حرکت است. ولی طبیعت در حصولات توجه کنی فقط یه چیز داره، و معناها، و معناهای مال دومی ها من باید تمامش میکردم. و معناها یعنی معنای این که مستلزم سکون است، معنای این که این طبیعت، معنای این که این استدعا مستلزم سکون است، معناش اینه که لایستلزم حرکت است. پس استدعا یا یستلزم حرکتن یا لایستلزم حرکتن، نگید یا یستلزم و حرکتن یا یستلزم و سکونن که بشه استلزام دو چیز، بگید یستلزم و حرکتن یا لا یستلزم و حرکتن که بشه استلزام یه چیز. منطقه یک بار استلزام هست، یک بار استلزام نیست، یک بار استدعا هست، یک بار استدعا نیست. اینطوری باید بیان شد. در واقع در ظاهر استلزام حرکت و استلزام سکونه، این در ظاهره، اما در واقع استلزام حرکت و عدم استلزام حرکته. یعنی یک استلزامه که گاهی هست گاهی نیست. اگر تحریکش کنی هست، تحریکش نکنی استلزام در نهادش بالقوه هست. یه وقت شما این استلزام بالقوه رو بفر میکنی، یه وقت همونطور میذاری بالقوه بماند، این که دو چیز نشد. فهو و ازن یعنی این استدعا، این فهو و این سکون، این بله عدم استلزام حرکت، فهو و این سکون یا اقتضای سکون، شیء دیگری نیست غیر از آن که این استدعا اقتضایش کرده بود. اولا اونی که اولا اقتضا کرده بود حرکت بود، حالا این سکونی که اقتضا کرده شیء دیگری نیست غیر از اون، بلکه نفی اونه، نفی همون شیء دیگر نیست. یا فهو و ازن رو برگردونید به سکون یا به عدم حرکت، عدم استلزام حرکت، یا استلزام سکون یا عدم استلزام حرکت، هر دوش درسته. این عدم حرکت چیزی دیگری غیر از اون حرکتی که اول اقتضا کرده بود نیست، فقط نفی همونه. پس دو چیز نشد که طبیعت بخواد اقتضا کنه، یک چیزه و طبیعت هم همه یک چیزی رو اقتضا میکنه. اما در مانعنفی این وضع نیست. در مانعنفی طبیعت اگر بخواد هم میل مستقیم رو اقتضا کند هم میل مستدیر رو اقتضا کنه، در واقع دو چیز اقتضا کرده که جالب نیست. اما اقتضای حرکت مستدیر فهو امر مغایر لاستدعاء المکان الطبیعی، اقتضای حرکت مستدیره امری که مغایر با استدعاء مکان طبیعی. استدعاء مکان طبیعی یعنی استدعاء حرکت مستقیم، چون مکان طبیعی رو با حرکت مستقیم اقتضا میکند. در اینجا وقتی میگه استدعاء مکان طبیعی یعنی استدعاء حرکت مستقیم، اقتضای حرکت مستقیم. اقتضای حرکت مستدیر با اقتضای حرکت مستقیم فرق میکنه، هم خود اقتضاها فرق میکنند، هم مقتضاها فرق میکنن، هم محلی که این مقتضاها میخوان اجرا بشن فرق میکنن. مقتضاها یکی میل مستقیم، یکی میل مستدیر، اقتضاها فرق کردن. این مقتضاها هم که میل مستقیم و مستدیر فرق کردن، محلی که میخواد میل مستقیم و مستدیر اجرا بشه فرق میکنن. میل مستقیم در مکان اجرا میشه، میل مستدیر در وضع اجرا میشه. با میل مستدیر حرکت مستدیر میکنه تا وضعش رو عوض کنه، با میل مستقیم حرکت مستقیم میکنه تا مکانش رو عوض کنه. پس در اون محلی که میل مستقیم جاری میشه، در اون جایی که میل مستقیم جاری میشه غیر از جایی که میل مستدیر جاری میشه. بنابراین اقتضاها فرق میکنن، مقتضاها فرق میکنن، موردی هم که این مقتضاها میخواد وارد بشه فرق میکنه. دلیل بر مغایرت چیه؟ دلیل بر مغایرت اینه که گاهی میبینید این حرکت مستدیر با استدای مکان طبیعی از هم جدا میشن، گاهی هم با هم جمع میشن. از این که از هم میتونن جدا بشن معلوم میشه با هم مغایرت دارن، ولی اگه مغایرت نداشتن یه چیز بودن اصلا جدا نمیشدن. در جایی که جسم عنصری داشته باشید، در جایی که جسم عنصری داشته باشید، اینا با هم، اینا فقط حرکت شرکت مستقیمه، یه حرکت مستدیر نیست. در وقتی که جسم عنصری داشته باشید فقط حرکت مستقیمه، دیگه حرکت مستدیر نداره، یعنی حرکت وضعی نداره. در صورتی که فلک نهم رو ملاحظه کنید، حرکت مستدیر هست، مستقیم اصلا نیست. الان داریم همین رو توضیح میدیم. پس در جسم عنصری فقط حرکت مستقیم هست، حرکت مستدیر نیست. در جسم عنصری حرکت مستقیم هست، مستدیر نیست، یعنی حرکت مکانی هست، حرکت وضعی نیست. در فلک نهم یعنی در محدد حرکت مستدیر هست، حرکت برای انتقال نیست، حرکت انتقالی نیست. در سایر افلاک هر دو حرکت جمع میشن با هم، هم وضعاً هم مکان طبیعی استدعا می شود، هم حرکت مستدیره برای تبدیل وضع درست میشه. البته محدد الجهات مکان طبیعی نداره، محدد الجهات مکان طبیعی نداره، ولی سایر افلاک مکان طبیعی داره. به همین جهت سایر افلاک رو میگیم که استدعای مکان طبیعی دارن. پس میبینید که میبینید که اقتضای حرکت مستدیره از استدعای مکان طبیعی جدا می شود، یعنی استدعای مکان طبیعی هست و اقتضای حرکت مستدیره نیست در عناصر. در عکسش هم میشه، اقتضای حرکت مستدیره از استدعای مکان طبیعی جدا می شود در فلک نهم، که اقتضای حرکت مستدیره هست ولی استدعای مکان طبیعی نیست، چون فلک نهم اصلا مکان طبیعی نداره که بخواد استدعا کنه. و هر دو جمع می شوند در سایر افلاک. در سایر افلاک هم اقتضای حرکت مستدیره هست، هم استدعای مکان طبیعی. البته استدعای مکان طبیعی هست ولی مکان طبیعی از دست نداده، ولی استدعاش هست. استدعاییست که مستدعا حاصله. در سایر افلاک مکان طبیعی رو استدعا می کنن چون مکان دارن، اما مکان طبیعی رو از دست ندادن که دنبال کنن، ولی استدعای مکان دارن. پس استدعای مکان طبیعی با اقتضای حرکت مستدیر توجه کردید که گاهی جمع میشن، گاهی از هم جدا میشن، جدا شدنش هم از هر دو طرفه، یعنی گاهی اقتضای حرکت مستدیر هست و استدعای مکان طبیعی نیست، کما در فلک نهم گاهی به عکس است، یعنی استدعاء مکان طبیعی هست و اقتضا حرکت استدارهی نیست، کما فی العناصر. پس هم قابل، این دوتا قابل اجتماع هستند، هم قابل تفرق. چون قابل تفرق هستند پس با هم مغایره. این بیان مغایرتی از قد یوجد احد هم منفکن ان صاحبهی، هر یک از رفیق خودش منفک میشه، یعنی این از اون منفک میشه، اونم از این منفک میشه. و قد یوجد معهو، یعنی قد یوجد احد هم معهو من صاحبهی، گاهی این از اون جدا میشه، گاهی هم هر دو با هم حاصل میشن. این دلیل بر مغایرته. و اگر مغایرت نبود و وحدت بود، جدایی ممکن نبود. البته اجتماع هم ممکن نبود، ولی خب اجتماع روشن نبود، ما نمیفهمیدیم اجتماع یا وحدته. ولی وقتی مغایرت میشه معلوم میشه دو چیزن که در یه جا جمع شده. اگر انفکاک حاصل نمیشد، ما مغایرت رو نمیفهمیدیم، احتمال میدادیم اینا که در این جا هستن یک چیز باشن یا دو چیز مجتمع باشن. ولی وقتی مغایرت حاصل شد معلوم میشه که اگر هم در یه جا باشن اجتماع دارن، یک چیز نیستن. پس اقتضای حرکت مستدی با استدعاء مکان طبیعی یک چیز نیستن، دو چیزن. اگر هم یه جا آمدن جمع شدن، نه واحدن، بلکه دو چیزی هست که یه جا جمع شدن. مثلا در سایر افلاک توجه داشتید که جمع شده بودن، نه اینکه یک چیز باشن. و ایزن دلیل دوفومه. دلیل اول همین مغایرت بود که توضیح داده شد، که اقتضای حرکت طبیعی با استدعای مکان، اقتضای حرکت مستدعی با استدعای مکان طبیعی دو چیزه. و اگر دو چیزه پس نمیتوانند مقتضای یک طبیعت باشند، بلکه باید اونها رو دو تا طبیعت اقتضا کنند. این استدلال اول ما بود و نتیجه‌ای که گرفتیم از استدلال اول، چون گفتیم مغایرند، اگر مغایرند یک طبیعت اقتضاشون نمی کنه. حالا میخوام دلیل دوم بیاریم. در اون دلیل بله حالا مطلب رو تمامش بکنن، شما دوباره سر اشکالتون رو یادآوری بکنید تا خواهد کنید. بذارید این دلیل دوم رو عرض کنم، شاید جواب شما داده بشه. حالا اگرم داده نشد شما تذکر بدید، من توضیح بدم. دلیل دومی که میخوان اقامه کنیم اینه که بله اینطور هم میتونید بفرمایید که این دو دلیل دلیلیست برای این که مانعنفی با اون نمونهی که ذکر شده فرق داره. میتونید هم بگید که دو تا دلیل هم برای این که حکم مانعنفی اینه، به مثال هم کار نداشته باشید، ایبی نداره، هر دیگه بهش درسته. این دو تا دلیل هم برای این که یک طبیعت نمیتوانه دو تا اقتضا داشته باشه. حالا بخواییم از این استفاده کنیم که بحث ما با اون نمونه که شما مثال زدین فرق داره، یا نخواهیم استفاده رو بکنیم. بالاخره میخوام بیان کنیم که یک شی، یک طبیعت نمیتواند دو تا اقتضا داشته باشه. دلیل دوم اون بر مسئله اینه که همونطور که من اشاره کردم، یک طبیعت اقتضا میکند حرکت مستقیم را به سمت هدف، یعنی اگر ما بخواهیم در مکان حرکتی بکنیم، حرکتمون باید با طبیعتمون باشه. اما اگر بخواد در وضع حرکت، اگر جسمی بخواد در وضع حرکت کند، این باید با غیر طبیعتش باشه. یعنی مبدا حرکت مستقیم با مبدا حرکت مستدیر دوتاست. یک چیز نمیتواند دوتا نتیجه داده بدهد، یک مبدا نمیتواند دو نتیجه بدهد، هم حرکت مستقیم رو هم حرکت مستدیر رو. نمیتونه ایجاد کنه هم میل مستقیم رو هم میل مستدیر رو. این الان میخوام توضیح بدم. میفرمان که هر جسمی مکان طبیعی را با حرکت مستقیم طلب میکنه. اینا روشنه که دارم عرض میکنه. هر جسمی مکان طبیعی را با حرکت مستقیم طلب میکنه. ولی مکان طبیعی را با حرکت مستدیر نمیتونه طلب کنه، چون حرکت مستدیر قانونش اینه که چیزی رو انتخاب میکند و از همون چیز عبور میکند. یعنی میبینید همونطور که قبلا توضیح داده بودم، در یک جسمی که داره حرکت دورانی میکنه، اگر این نقطه‌ای از این جسم به سمتی میرود، با رسیدن به اون سمت توقف نمی کند، دو مرتبه از اون سمت عبور می کند. پس با حرکت مستدیر یک هدف رو نمی توان انتخاب کرد، یک مکان طبیعی رو نمی توان انتخاب کرد، چون در مکان طبیعی اگر جسم برسد باید بایستد، در حالی که با حرکت مستدیر به اون مکان که میرسه نمیسته، پشت میکنه و اون مکان دوباره از اونجا رد میشه. هیچ جسمی وقتی وارد مکان طبیعی شد از اونجا رد نمیشه، قرار میگیره مگر قاصری او رو ردش کنه و بیرونش بیاره. پس ممکن نیست که جسمی به حرکت طبیعی به مقصدی برسد و بعد اون مقصد رو رها کند، دوباره از اون مقصد بیرون بیاید. حرکت طبیعی این اقتضا رو نداره، این خاصیت رو نداره. حرکت طبیعی این اقتضا رو نداره. پس اگر از شیء به توسط حرکت استقامه‌ای استداره‌ای نمیتواند مکان طبیعی رو انتخاب کند، بلکه به وسیله حرکت استداره‌ای وضعی رو انتخاب میکند و رها میکند. پس حرکت استقامه‌ای مال مکان، حرکت استداره‌ای مال وضعه. حرکت استداره‌ای مال مکان نیست، یعنی متحرک به حرکت استداره‌ای مکان رو طلب نمی‌کنه. ولی اگر مکان رو طلب می‌کرد به اون مکان می‌رسید باید توقف می‌کرد، نباید ادامه می‌داد، در حالی که هنوز هم ادامه می‌ده. پس معلوم میشه مکان رو طلب نمی‌کنه، اون وضع رو طلب می‌کنه. خب به وضع این میرسه، از اون وضع رد میشه. پس حرکت استقامه‌ای طلب نمی کند مکان طبیعی رو، طلب می کند مکان طبیعی رو، و حرکت وضعی حرکت استدایی طلب می کند وضع طبیعی رو. نه، در وضع طبیعی لازم نیست بماند، چه در وضع طبیعی لازم میشه مورد. حالا توضیح میدم روشن میشه. ما میبینیم در حرکت طبیعی در حرکت استقامه‌ای که مکان طبیعی طلب میشه، چه وقتی میرسه میسته، در وضع وقتی که میرسه نمیسته. در حالی که اگر طبیعت، دقت کنید اینجا دیگه میخوام وارد بحث بشیم، در حالی که اگر طبیعت طالب وضع بود، به وضعی که میرسید باید وایستاد، مثل مکان بود دیگه. همونطور که به مکان طبیعی میرسید میستاد، به وضع طبیعی که میرسید باید میستاد، در حالی که نمیسته. پس معلوم شد در باب حرکت وضعی طبیعت محرک نیست، و الا اگر طبیعت محرک بود به اون وضعی که میرسید نیستم. در حرکت استقامه طبیعت محرکه، لذا وقتی که جسم به مکان طبیعی رسید نیست. در حرکت استداره اگر طبیعت محرک بود وقتی به وضع میرسید بازم نیست، در حالی که نمیسته. پس معلوم میشه طبیعت محرک نیست در حرکت استداره. در حرکت استقامه طبیعت محرک است. پس در طبیعت در حرکت استداره نفس محرکه، که وقتی میرسد به نقطه ای باز در ذهنش خطور میکند که نقطه بعدی بهتر است، میره سراغ نقطه بعدی. دو مرتبه نقطه بعدی کمال بیشتر میآورد، میره سراغ نقطه بعدی. با حال کذا که توجه دارید در حرکت فلک این چنین گفتیم، به نقطه ای که میرسد میگه خب من متشبه شدم به یکی از صفات عقول. دو مرتبه راه برای تشبه بعدی بازه، دو مرتبه بدنه را حرکت میده تا تشبه بعدی درست بشه. میدید ارادات متعدد پشت سر هم میان و حرکت های متعدد پشت سر هم میان. چنین من یه زمانی توضیح داده بودم که شی میبینید که نفس فلک بدنه فلک را حرکت میده برای اینکه متشبه بکند فلک را به عقول. در جای خودش اینطوری گفتم دیگه، دو مرتبه بعد از اینکه یک حرکت داد حرکت بعدی میده یا قطع این فلک رو حرکت میده برای اینکه متشبه به عقول بشن، و با هر حرکتی تشبهی رو حاصل میکند، و چون تشبهات بی‌نهایتا حرکت تا بی‌نهایت ادامه پیدا میکنه. این توضیح بود که قبلا گفته بودم، البته مفصل تر از این. خب نفس الان اراده میکنه به وضعی که رسید، دو مرتبه اراده میکنه تشبه بعدی رو از اون وضع عبور میکنه. پس میتونه نفس در سر یک وضعی نایستد بلکه عبور کند. بنابراین حرکت دبرانی رو میشه به نفس نسبت داد، چون نفس اراده میکند و با اراده او وضع عوض میشود. اما حرکت استقامه‌ای رو اما حرکت دبرانی رو به طبیعت نمیشه اسناد داد، زیرا که طبیعت اگر رسید به مکان طبیعی نیستد، اگر هم رسید به وضع طبیعی نیستد. دیگه دو مرتبه اراده نداره که مجدد اراده کنه و از اون وضع یا از اون مکان بیرون بیاد، برخلاف نفس. نفس چنین است که میتواند اراده کند از مکان طبیعی یا از وضع طبیعی بیرون بیاد. پس وقتی حرکت مستقیم داریم به سمت مکان طبیعی، باید عاملش رو طبیعت قرار بدیم. وقتی حرکت مستقیم داریم به سمت وضعی، باید عاملش رو نفس قرار بدیم. پس حرکت مستدیر عاملش نفس است، حرکت مستقیم عاملش طبیعت است. اینا دو تا عامل دارن. اگه دو تا عامل دارن، پس یک عامل دو تا اقتضا نکرد، یک عامل دو اقتضا کرد. یک عامل یک اقتضا کرد، نه دو تا اقتضا. عامل ما نفس بود، اقتضا کرد حرکت مستدیر را. عامل ما طبیعت بود، اقتضا کرد حرکت مستقیم را. پس حرکت مستقیم به عاملی اسناد داده میشه، حرکت مستدیر به عامل دیگر اسناد داده میشه. دو تا عامل دو تا حرکت میکنن، نه یک عامل دو حرکت کند. پس طبیعت واحد نمیتواند دو اقتضا داشته باشه، بلکه طبیعت واحد یک اقتضا دارد. اونجایی که دو اقتضا، دو طبیعته، دو تا عامله، یکی طبیعت یکی نفس. عبارت رو بخونم، این همون اشکال قبلتونه دیگه، این اشکال قبلتونه دیگه. حرکت بخونم این عبارت رو. و ایزن فل امکنته مکان طبیعیون یطلبه المتحرک علی استقامه. در بین امکن مکان طبیعی که متحرک علی استقامه، این مکان طبیعی رو طلب میکنه. پس متحرک علی استقامه مکان طبیعی طلب میکنه. ولی لیست الاوزا وضع طبیعیون که یطلبه المتحرک علی استداره. در بین اوزا وضع طبیعی نداریم که متحرک علی استداره طلبش کنه. چون اگه وضع طبیعی می داشتیم، متحرک وقتی به اون وضع می رسید ساکن می شد، دیگه حرکت نمی کرد، در حالی که می بینیم بازم حرکت می کنه. از اینجا می فهمیم که وضع طبیعی نبوده، چون اگه وضع طبیعی بود به اونجا که میرسید ساکن میشد، وضع طوری بوده که میتونست ادامه پیدا کنه. پس در مکان، در بین مکان ها مکان طبیعی داریم، متحرک علی سبیل استقامه طلبش میکند. در اوضاع وضع طبیعی نداریم که متحرک علی سبیل الاستداره طلبش کند. دو مسئله عبارت رو توجه کنید. در بین مکان ها مکان طبیعی داریم که طبیعت اقتضایش میکند. در بین اوضاع وضع طبیعی نداریم که طبیعت اقتضایش کند. این تعبیر دومیشو میگم، تعبیر مهمیه و اساس بحث هم همینه. در بین مکان ها مکان طبیعی داریم که طبیعت اقتضایش میکند. در بین وضع ها وضع طبیعی نداریم که طبیعت اقتضایش کند، بلکه وضع و نفس باید اقتضا کند. پس مکان طبیعی رو طبیعت اقتضا میکند، وضع رو نفس اقتضا میکند. یعنی حرکت مکان طبیعی رو که با حرکت مستقیم درست میشود طبیعت اقتضا میکند، یعنی حرکت مستقیم رو طبیعت اقتضا میکند. وضع او که با حرکت مستدیر تبدل پیدا می کند نفس اختضا می کند، یعنی حرکت مستدیر رو نفس اختضا می کند. فتلخص که حرکت مستقیم رو طبیعت اختضا می کند، حرکت مستدیر رو نفس اختضا می کند. پس این دو که حرکت رو یک شیء اختضا نکرد، دو شیء اختضا کرد. پس لازم نیامد که یک شیء دو تا مختضا داشته باشه، بلکه دو تا مختضا رو به دو تا عامل واگذار کردیم.
تو وضع طبیعی نداریم،
تو وضع طبیعی
داریم ولی اقتضا
نمیشه. ایشون میگه نداریم. لذت فل اوضاع وضع اون طبیعی، نه وضع طبیعی اقتضا نمیشه، وضع طبیعی رو نداریم. لذت فل اوضاع وضع اون طبیعی که یطلبه المتحرک علی الاستقرار، نداریم دیگه. اگه داشتیم که اونجا میرسید آروم میشد. اگر وضع طبیعی داشتیم متحرک او رو طلب میکرد به اونجا که میرسید آروم میشد. پس اگر هیچ جا آرام نمیگیره ولی میشه وضع طبیعی نداریم. ولی زالک، لزالک یعنی چون که متحرک علا سبیل الاستقامت چه مکان طبیعی رو اقتضا می کند غیر از متحرک علا سبیل الاستدار است که وضع رو اقتضا می کند، به خاطر همین است، یعنی به خاطر این مغایرت این دوتا مقتضیها اسناد داده شده یکی از دو حرکت که حرکت مستقیم است علت طبیعه، به خلاف اخرى، به خلاف حرکت دیگر یعنی حرکت استداری که نسبت داده شده نه به طبیعت بلکه به نفس. فاذن لیسن مبدعاهما، مبدعاهما نه، لیسن مبدعاهما شیئا واحدا. مبدع این حرکت مستقیم و حرکت مستدیر شیء واحد نیست، یعنی یک شیء دو تا حرکت رو اقتضا نکرده، بلکه یک شیء یک حرکت رو شیء دیگر حرکت دیگر اقتضا کرده. دو تا حرکت به دو تا عامل بسته شده نه به یک عامل. اما خب اشکالی تمام شد بحث. نتیجه گرفتیم که ما در جایی که طبیعت واحد داشته باشیم باید مقتضای واحد داشته باشیم. اگر در جایی مقتضاها متعدد شد باید چشم کنیم که عامل متعدده. عامل واحد و طبیعت واحد نمیتونه چند تا عمل انجام بده، نمیتونه چند تا مقتضا داشته باشه. این مطلب تمام شد. اما اشکالی که شما کردید که فرمودید نفس میتواند هم حرکت مستقیم بدهد هم حرکت مستدیر بدهد، جوابش اینه که نفس دارای ابزاره، یکی از ابزارش طبیعته. اگر حرکت مستقیم میدهد به توسط طبیعت حرکت مستقیم میده. نفس ما وقتی بدن مورد حرکت مستقیم میده به توسط طبیعته، اراده میکنه و دستور میده به طبیعت، طبیعت بدن رو حرکت میده. بنابراین خود نفس نیست که مستقیم حرکت کنی، نفس ابزار داره، با ابزاری حرکت مستقیم میدهد، با ابزاری حرکت مستقیم میدهد، یا این ابزار رو یک بار برای حرکت مستقیم به کار میبرد، یک بار برای حرکت مستقیم به کار میبرد. نفس ما اینطوره. نفس فلک هم اگر طبیعت میداشت این کار میکرد. نفس فلک طبیعت نداره. نفس فلک درش سه قوله. یک قول اینه که اصلا خودش طبیعی، یک امر مادی. یک قول اینه که امر مجرده. یک قول اینه که امر واحدی است که دارای دو مرتبه تجرد و مادیت با همه. وقت امر مادیش هم طبیعت نیست، امر مادیش خیاله. این الان که در مورد بحث نیست، احتمالا من در قبلهای خیلی دور این مطلب رو توضیح دادم، ولی الان دیگه احتیاج به بحثش نیست که من تکرار کنم. نفس مجرد فلک که حالا نفس مجرد فلک کار طبیعی نمی کند. اون نفس متخیل فلک که گفته می شود مادیه، اونم کار طبیعی نمی کند. پس بنابراین نفس فلک ابزار طبیعی ندارد که حرکت مستقیم کند. اون فقط اراده دارد و با ارادهش حرکت مستقیم می کند. نفس ما هم طبیعت داره، هم میتونه حرکت مستقیم کنه، هم میتونه حرکت مستقیم کنه. اون به خاطر اینه که ابزار مختلف رو به کار میگیره و کارهای مختلف صادر میکنه، ولی نفس واحد جز یک کار نمیتونه انجام بده. طبیعت واحدان جز یک کار نمیتونه انجام بده. اگر میبینید متعدده، به خاطر اینکه دارای ابزار و با ابزار کار میکنه. در فلج ابزاری نیست. چرا دیگه ابزار مهمه؟ خب این نفس با این ابزار این کار رو داره انجام میده. اگه ابزار نبود نمیتونست انجام بده. اگه یه وسیله دیگه، خب بله درست، با این وسیله انجام نده، با وسیله دیگه مهم نیست، یعنی قابل تعقیب، یعنی قابل تعقیب. نفس نمیشه کار نداشته باشی. نفس داره با ابزار کار انجام میده، نمیتونی شما با ابزار کار نداشته باشی. نفس داره با چشم میبینه، شما میتونی چشم کور کنی بگی نفس از راه دیگه ببینه؟ نمیتونه از راه ببینه. چجوری؟ چجوری نه این آدم، این آدمای ناوی، خب اگر میتونه به این آدمای ناوی یاد بده. به این آدمای ناوی یاد بده که برام ببینن. نفس وقتی که چشم ازش گرفته میشه، نه مرتبه باطن ازش گرفته میشه، دیگه نمیتونه ببینه. خب مسئله کلی تمام شد، حالا مسئله جزئی میشه لازم نیست.